دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دوشنبه 8 شهریور 1400 خورشیدی نیمروزش رو در کنار شما هستیم، مهمون خونه هاتون، هر کجا که به سر میبرید و انتخابتون در این لحظه رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، که در کنار شما خواهم بود و با هم مرور خواهیم کرد مهمترین خبرهای روز رو. یکی از این خبرها خبر کروناست که همچنان تمومی نداره و هشدارها در سطح بالایی قرار داره، هرچند که دیده میشه که در برخی از اخبار اشاره میشه به این که مرگ و میر کرونایی در تهران 7% کاهش پیدا کرده. البته وقتی به آمار مراجعه میکنیم و میبینیم که رقمی پلوهوش بالاتر از 500 نفر مرگ و میر، کمتر این احساس رو منتقل میکنه که وضعیت مطلوبیه. اما درباره کرونا بیشتر با شما حرف خواهیم زد و در کنار کرونا خبرهای دیگری رو هم داریم که در لابلای این مجله نیمروزی با هم در میون بگذاریم. پس اجازه بدید که یک مقدار فاصله بگیریم، بریم خبرها رو بشنویم با نسرین افشار که در استودیو در کنار من حضور داره و بعد برگردیم به سمت شما.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید بامداد امروز خبرهایی در خصوص پرتاب چند راکت به فرودگاه کابل را تایید کرد. بنابراین گزارش، چندین راکت اوایل دوشنبه همزمان با آماده شدن نیروهای آمریکایی برای خروج کامل از افغانستان به سمت فرودگاه کابل شلیک شدند. به گفته جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه بی‌وقفه عملیات از سوی فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان، خواسته است اولویت تلاش‌های خود را بر محافظت از نیروهای آمریکایی تمرکز دهند. به گزارش رویترز، از قول یک مقام آمریکایی، حدود 5 موشک به سوی فرودگاه کابل شلیک شده که با واکنش سیستم دفاع ضد موشکی فرودگاه مواجه شده است. هنوز مشخص نیست که آیا همه راکت ها منهدم شدند یا نه، اما ساکنان محلی از سقوط ترکش موشک ها به خیابان ها خبر دادند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خوانده و خواستار برخورد با خاطیان شد. به گفته حسن شجاعی، در روز یکشنبه فیلم‌های منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیتی زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان ها شده است. این در حالی است که برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در زندان اوین را رد کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس برخی شواهد احتمال داده است که کره شمالی فعالیت راکتور هسته‌ای اصلی خود را که برای تولید سوخت سلاح مورد استفاده قرار می‌گیرد از سر گرفته باشد. به گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه منتشر شد، به فعالیت دوباره یک راکتور 5 مگاواتی در مجتمع اصلی هسته‌ای کره شمالی در یونگ بیون اشاره شده که پلوتونیوم یکی از دو عنصر کلیدی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای را تولید می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است که اوایل تیر ماه امسال نیز شواهدی از جمله تخلیه آب خنک کننده مطابق با عملکرد راکتور و پیش از آن فعالیت آزمایشگاه رادیوشیمی یونگ بیونگ به دست آمده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فعالیت‌ها را نگران کننده توصیف کرده و از سال 2009 که بازرسان آژانس انرژی اتمی از کره شمالی اخراج شدند، این نهاد فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را از طریق تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات منابع آگاه رصد می‌کند. وزیر راه و شهرسازی ایران مدعی توانایی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال آینده شد. رستم قاسمی گفت با توجه به قانون اخیر مجلس شورای اسلامی همه وزارتخانه ها موظفند زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در حال حاضر بیش از 1 میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که باید در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. اظهارات آقای رستمی در حالی منتشر می شود که ادعای ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن در دولت‌های قبلی نیز تکرار شده بود و خصوصاً طرح مسکن مهر که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اقشار کم درآمد آغاز شد موفقیتی در پی نداشت و انتقادهای زیادی برانگیخت. قیمت مسکن طی 8 سال دولت حسن روحانی بیش از 8 برابر شده است. با توجه به 26 میلیون خانوار گزارش می شود که حدود 1/3 جمعیت ایران اجاره نشین هستند.
سپاس از نسرین که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. یه مقدار هم البته بیشتر خبر براتون خوند ولی مسئله نیست. بپردازیم به مجله نیمروزیمون که در این مجله که دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله با هم چه خواهیم شنید. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تخلف در زندان اوین را محرز دانست و رئیس این کمیسیون گفته است باید با خاطیان برخورد شود. چگونگی پیگیری رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در زندان اوین از منظر محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. کرونا همچنان در ایران میتازد. در تهران یک فعال سیاسی نوشته است واکسیناسیون یا واکسیاسیون. بیشتر خواهیم شنید از سپیده بهکام در این باره. و کابل، حداقل 5 راکت به فرودگاه کابل شلیک شده است. آمریکا گفته است که حمله را دفع کرده است و بنا به نوشته روزنامه های چاپ پایتخت در تهران پروازها به کابل را از سر گرفت. بیشتر خواهیم شنید از رضا ولیزاده. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بیدرنگ بریم و ببینیم صحبت‌های رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رو که گفته تخلف در زندان اوین محرزه و باید با خاطیان اون برخورد بشه. حسن شجاعی روز یک شنبه این صحبت ها رو مطرح کرده و گفته که با حضور مسئولینی از قوه قضاییه و سازمان امور زندان ها مجدداً این فیلم ها رو مورد بازبینی قرار دادند و از بندهای زندان هم بازرسی کردند. این در شرایطی که برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیشتر در اصل یک جوری زیر سوال برده بودن مسئله فیلم ها رو، از جمله حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که این تصاویر فیلم سازیه. به گفته ی آقای نوروزی صهیونیست هاست تا حواس مردم رو از شکست آمریکا از چریک های به گفته ی آقای نوروزی مظلوم و پابرهنه افغانستانی منحرف کنند. اما بپردازیم به این که حالا که این اتفاق افتاده چه راهی پیش رو هست برای اینکه بشه صیانت کرد از حقوق کسانی که در زندان‌ها و در بازداشتگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند. همراه ما باشید و گفتگو رو بشنوید که دقایقی پیش، یا اینطور بگم حدود چند دقیقه پیش، با محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران ضبط کردم.
اولی که خلاف نیست این کارهایی که انجام شده، جرمه. جرم را هم قانونگذار تعیین کرده. میرسیم به وظیفه کمیسیون اصل 90. اگر مجلسی برآمده از رأی آزاد، سالم و عادلانه مردم بود در یک انتخابات آزاد بر طبق اصل 90 که یک کمیسیونی به نام اون تشکیل دادن، وظیفش این است که شکایاتی که میشه از قوه مجریه، قوه قضاییه رسیدگی بکنه و از طریق تریبون آزاد مجلس به عرض مردم برسونه و اگر به موارد جرم برمیخوره بفرسته برای دادستان هر شهر. بیش از این وظیفه اون نیست.
خب به چه صورتی اما... پیش میره این قضیه؟ وقتی که کمیسیون اصل 90 این کار رو انجام بده، آیا قوه قضاییه که به هر حال درسته که آقای اژه‌ای گفته که این قضیه باید باهاش به فوریت برخورد بشه، از طرف دیگه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه تحت عنوان این که برخی از این فیلم ها هم مربوط به اوین نیست و یه جورایی مسئله رو میبرن به سمت صحنه سازی؟
از انقلاب مشروطه تا اکنون هرگز، آنچه تجربه من هست باب زندان شدن خودم و منباب موکلینم و منباب اینکه دادستان بودم، باشپرس بودم، رئیس دادگاه بودم، هرگز شکنجه در ایران منتفی نشده، قطع نشده. پس بنابراین این که حالا بگن مال اون زمان بود، مگر مال اون زمان بود؟ خب اونم جرمه، جرم عمومی هم هست. الان چه کار باید کرد؟ این چون جرم عمومیه، دادستان هر محل که در زندان یه همچین اتفاقاتی میفته مکلف برسه دیگه هست.
خب آقای سیف‌زاده، همین مسئله است. من اول یه اشاره بکنم که آقای محمد مصدق که ایشون معاون اول قوه قضاییه است، گفتن که برخی از جاهای دیگر اینها رو گرفتند و اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره. این صحبت های آقای مصدق. اما همین رو من میخوام با شما در میون بگذارم که واقعا دادستان آیا قادر هست به طور دقیق و درست رسیدگی بکنه؟ چون به هر حال بخشی از جامعه یک نگاه بدبینانه دارن به رسیدگی های قضایی پرونده هایی از این دست و به نوعی میشه گفت که اعتمادشون کم هست.
خب من این آقا رو نمیشناسم حالا، ولی آنچه که از لحاظ قانون هست، دادستان هشتر مکلف به رسیدگی هست. یعنی اگر نکنه خود دادستان مرتکب جرم شده مطابق ماده 570 بعد قانون مجازات اسلامی. بنابراین اینها، این که گفته بشود که از جای دیگه آوردن و اینها، به ایشون مربوط این نیست که بخوان چنین حرفی رو بزنن. الان این کلیپ ها آمده بیرون، دادستان موظف به رسیدگی هست، باید متهمین رو بگیره، تعقیب کنه، تحقیق کنه، کیفرخواست ساده بشه به دادگاه بفرسته. مرجع عمومی رسیدگی هم محاکم عمومی دادگستری هستن،
یعنی به نوعی اونها مکلفن. ولی فکر میکنید که این اتفاق میتونه در قوه قضاییه بیفته که بارها خود شما و دیگر وکلای مستقل و کسانی که فعالیت میکنن در زمینه‌های حقوق بشری متهم میکنن این قوه قضاییه رو به این که این قوه قضاییه مستقل نیست؟ در چنین قوه قضاییه آیا میشه به همچین جایی رسید؟
ابتدای انقلاب سر صدا بلند شد که بله، تعدادی از به اصطلاح نزدیک به بالغ بر 800 مورد بدن طرفداران سازمان مجاهدین خلق با سیگار سوزوندن. سر صدا بسیار زیاد شد. وقتی این اتفاق افتاد، خمینی ناچار شد یک کمیته تعیین کرد از اشراقی و یزدی و مهدوی چمی. اینا اولین کاری که کردند، آمدند اسم کمیته رو گذاشتند کمیته رسیدگی به شایعات شکنجه. و در جلسه که من با موسوی اردبیلی در حضور 60 قاضی داشتم، وقتی از ایشون پرسیدم هیچ جوابی نتونست بده که چرا این اتفاق افتاده. در مسئله زهرای کاظمی که خب زیر شکنجه اون رو کشتن، و موارد بسیاری از مثلا شکنجه وبلاگ نویس ها که ما وکلاشون بودیم در کانون مدافعان حقوق بشر، تا به امروز حتی یک مورد دیده نشده است که قوه قضاییه به تکالیف قانونی خودش عمل بکنه و این افراد مجرم رو تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
خب الان این تصویری که شما ارائه دادید به گونه ای هست که اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که یک بنبسته. خب در چنین بنبستی برای سیانت از حقوق افرادی که به هر حال بازداشت میشن، در بازداشتگاه ها به سر میبرن، در زندان ها به سر میبرن، چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه جلوی رفتار خشونت آمیز با اونها گرفته بشه و مطابق قانون باهاشون برخورد بشه؟
ببینید، در چنین وضعیتی که به وجود میاد، مسئله زندانیان باید به صورت خاص عمومی مردم در بیاد و مردم مصرن حکومت رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این کارها باید گرفته میشه. و وقتی در ایران حق دادخواهی وجود نداره و حتی وکلایی که در یک مسئله میرن شکایت بکنن، اینا دستگیرشون میکنن، در حالی که دستگیری اینها هم عمل مجرمانه است. وقتی وجود نداره در چنین مسائلی میشود مثلا به دادگاه بین المللی کیفری که امیدواریم البته اون راهش مقدار سخت است و بعضی از این جرائم رسیدگی بشود و یا مثلا دادگاه های مستقل در اروپا یا سایر کشورهای غربی به بحث این که این افراد به خارج آمدن اینها رو دستگیر بکنه و تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
محمد سیف‌زاده بود از چگونگی پیگیری رسیدگی حقوقی به ماجرای شکنجه در زندان اوین میگفت با توجه به صحبتایی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی داشته. همین موضوع رو می‌خوایم پی بگیریم در شبکه‌های اجتماعی. من دیدم که در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا هم تعداد زیادی از کاربران نظرات بسیار متفاوتی رو دادند. حالا برخی به طنز مطالب خودشون رو مطرح کردن درباره آنچه که اتفاق افتاده، اما جدای از اون یک بذارید دورنمایی داشته باشیم از آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته. در همین ارتباط همراه بشیم با بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بیشتر برامون بگه. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی انتشار تصاویری از داخل زندان اوین که برای اولین بار هم از رادیو فردا و در پلتفرم‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اتفاق افتاد، همچنان با بازتاب بیشماری همراه هست. روز گذشته هم رادیو فردا تصاویری رو در واقع از نحوه بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی منتشر کرد که واکنش خود او رو در پی داشت و در توییتر خودش سپیده قلیان نوشته آنچه که رادیو فردا از تصاویر و اسناد ارسالی گروه هکری عدالت علی منتشر کرده تنها ثانیه های از اون دقایق و ساعت ها و روزهایی که در این سالها همه تکذیب شدند و بعد شد که سربازان به تعبیر او جنایت، منظور سربازان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست، دروغ گفتند. سپیده قلیان در واقع تایید کرده این تصاویری رو که گروه هکری عدالت علی ارسال کرده بود و در رادیو فردا منتشر شد. اما کاربر دیگری گفته که این که حالا انگیزه عدالت علی از این کار دقیقاً چه هست و این گروه چه کسانی هستن که خب روشن نیست. کامل نوشته اما نباید بگذاریم که حکومت این موضوع رو به خدمت بگیره و اداب و جست مبارزه با شکنجه رو در واقع از خودش به نمایش بذاره. اشاره این کاربر هست به این موضوع که الان خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی همونطور که خودت هم در بخش قبلی بهش اشاره کردی با جست هایی مثل این که ما رسیدگی میکنیم یا این چیزا امکان نداره اتفاق بیفته یا سابقه نداشته، از این گونه حرف ها سعی میکنن که به نوعی لاپوشانی بکنن اتفاقهایی که در زندانهای جمهوری اسلامی میفته. تازه این مواردی است که برای زندانیان عادی عموما به نمایش گذاشته شده و بندهای سیاسی و امنیتی
اتفاقا
فاقده.
همین بنیامین یکی از کاربران شبکه اینستاگرام رادیو فردا یعنی صفحه ما در شبکه اینستاگرام به اسم یزدان مرادی نوشته بقیه زندانها چی؟ همه میگن زندان اوین یکی از بهترین زندانهاست، خدا به داد بقیه برسه.
بله این موضوعی است که خیلی از فعالان سیاسی و امنیتی هم بهش اشاره کردن، در واقع فعالان سیاسی و زندانیان امنیتی سابق، و اشاره کردن به همین موضوع و گفتن که در واقع حکومت داره سعی میکنه که با استفاده از این اتفاقی که افتاده برای اینکه لاپوچانی بکنه یه جور عوام فریبی هم بکنه، تقلیل بده حالا قضیه رو به دو سه تا برخورد سربازان با زندانیان عادی. اما در واقع اونچنان که مازیار ابراهیمی یکی از زندانیان سیاسی امنیتی سابق هم نوشته در توییتر خودش، نوشته هیچ تصویری از بند 209 و 240 در واقع سپاه وزارت اطلاعات وجود نداره چون این بندها مأموران کنترل دوربینش اختصاصی خودشون هست و تصاویر به اتاق فرمان عمومی زندان اوین ارسال نمیشه که کسی متوجه نشه اونجا چه خبر هست و در واقع عوامل خودی هستن که رصد میکنن دوربین های بندهای امنیتی و بازداشتگاه های امنیتی و اتاقهای بازجویی رو. یکی از کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی هم نکته جالبی نوشته، زهرا طباخی که در توییتر مشهور هست و از هواداران جمهوری اسلامی هست، نوشته ماجرای افشاگری زندان اوین به رغم مانور رسانه‌های خارجی و توزیع مناسب فیلم‌ها نتونسته در جامعه موج مؤثر و قابل تأملی ایجاد بکنه. حالا منظورشون از این موج مؤثر و قابل تأمل چه هست
همون چیزی که فکر کنم آقای سیفزاده هم یه جوری اشاره کرد که تبدیل بشه به خواست عمومی، یعنی در قسمت فقط نخبگان باقی نمونه.
در ادامه زهرا طباخی به همین اشاره کرده و گفته دلیل این بی‌تفاوتی مردم چیه؟ ترس انزوای حاصل از کرونا و بیماریه، مشکلات شدید اقتصادی، صبر موقت مردم ایرانه و مسائلی از این دست. این کاربر خیلی جالبه که از هواداران جمهوری اسلامی اما انتقاد کرده و در واقع تعجب کرده از به نوعی بی‌تفاوتی مردم در قبال این موضوع.
سپاس از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی و در این فرصت کوتاهی که داشتیم یه نگاهی کردیم به شبکه‌های اجتماعی و ماجرای زندان اوین که همچنان داغ هست. نظر شما هم میتونه بخش تکمیلی خبررسانی ما باشه و شما چشم و گوش ما هستید در ایران. اما بگذارید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، برگردیم، سپیده بهکام با ما خواهد بود و داستان‌های کرونا رو پی بگیریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در روزهایی که همش صحبت میشد از این که کرونا داره اوج میگیره، حالا یک دفعه خبر میرسه که یک کاهش به هر حال 7% رو کرونا در پایتخت لااقل داشته، تعداد مرگ و میر و اینها. و از طرفی عباس عبدی در روزنامه اعتماد یک عنوانی رو انتخاب کرده برای وضعیت واکسیناسیون که به هر حال خیلی ها واکسیناسیون رو دخیل میدونن و گفته واکسیناسیون یا واکسیاسیون. اما سپیده بهکام با ماست تا برای ما بگه که وضعیت به چه صورت داره پیش میره در کل ایران. سپیده
محمد، موردی که در ابتدا اشاره کردی، علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیاتی مدیریت کرونا در پایتخت گفته و تأکید کرده امروز که مرگ و میرهای کرونایی در تهران نسبت به هفته گذشته 7% کاهش پیدا کرده، شمار بیماران بستری هم به گفته او 3%. ما اما در مقابل این صحبت‌های مقامات استانداری تهران رو داریم که گفتن شمار بستری‌های تهران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، یا همین دیروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران گفت که در واقع روند مرگ و میرها روند افزایشی داره و این روند ادامه هم خواهد داشت. او گفتش که کاهشی در روند بیماری کووید 19 در تهران دیده نمیشه. میدونی که در کشورهای همسایه به هر حال سویه جدید ویروس کرونا موسوم به لاندا هم دیده شده و به هر حال یک بیمی از این وجود داره که با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار هست در کشور این ویروس دیده بشه. در ادامه همین وضعیت بحرانی رو هم بگم که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ایران هم گفته که احتمال این وجود داره که آمار روزانه 4 رقمی بشه در هفته های آینده. بنابراین مجموع اینها و آمارهایی که هر روز وزارت بهداشت منتشر میکنه و البته تردیدهای جدی در مورد اون وجود داره، نشون میده که وضعیت بحرانی تر هم داره میشه، چه در تهران چه در کل ایران. خب رکوردهای بی سابقه ای هم دیدیم که در این روزها در مورد مرگ و میرهای کرونایی و شمار بیماران بستری ثبت شد. علاوه بر همه این موارد، مشکلاتی هست که بیماران مبتلا به کرونا این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنن. جدا از روند کند واکسیناسیون که حالا بهش میپردازیم، کمبود دارو، سرم و اکسیژن خیلی مشکل ساز شده و جان بیماران رو تهدید میکنه. روزنامه همشهری امروز یک گزارشی نوشته و گفته که 8 استان از جمله گیلان، اصفهان، کرمانشاه و قم با کمبود اکسیژن روبرو هستند و این فشار میاره به بیماران. به عنوان نمونه در گیلان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته که انقدر اکسیژن کم میارن که از تهران و اصفهان که تازه خودش جزء شهرهایی هست که با کمبود اکسیژن روبرو هست اکسیژن وارد میکنن. و به هر حال برخی ها بر این باور هستن که در تمام این موارد میتونیم جدپای سیاسی شدن رو ببینیم،
همون چیزی که عباس عبدی هم میگه دیگه، یعنی ترکیب کرده واکسن رو با سیاست و گفته که واکسیاسیون شده بیشتر. سپید، چون فرصتمون زیاد نیست، بذار بحث واکسن رو حتما با تو پی بگیریم در مجله بعد از ظهر به طور ویژه تر و به همین داستان واکسن و اون چیزی که الان منتقدان عنوان میکنن که سیاسی شدن ماجرای واکسن بیشتر بپرسیم.
محمد، فقط یک جمله، امروز 669 به مرگ کرونایی ثبت شد و 33780 بیمار جدید مربوط به آمار وزارت بهداشت که در 24 ساعت گذشته ثبت شده.
ممنونم ازت که با ما همراه بودی سپیده بهکام. خب یک توقف کوتاه بکنیم، رضا ولیزاده با ما خواهد بود تا از افغانستان بشنویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همونطوری که میدونید و در ابتدای مجله هم گفتم، حداقل 5 راکت گفته میشه که به فرودگاه کابل شلیک شده. آمریکا گفته که این حمله ها رو دفع کرده و از طرفی یک خبر هم منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران پرواز تهران کابل رو از دیروز آغاز کرده و البته وزارت خارجه گفته که این پرواز برای این هست که حضور دیپلمات‌های تازه نفس در سفارت ایران رو تقویت کنه و فعالیت‌های سفارت رو تداوم ببخشه. رضا ولی‌زاده با ماست تا بیشتر بگه از جزئیات این ماجرای حمله‌ای که صورت گرفته بود. رضا
درود به تو محمد. درست همزمان با آخرین تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان این حمله هوایی، این حمله انتحاری اتفاق افتاد. در واقع بامداد امروز یک در واقع حمله هوایی صورت گرفت. 5 راکت همونطوری که تو گفتی به سمت دست کم به سمت فرودگاه کابل شلیک شده و نیروی هوایی آمریکا موفق شده که اونها رو رهگیری و منهدم بکنه. فردا آخرین روز مهلت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان هست و همینطور نیروهای آمریکایی. به این ترتیب به طولانی ترین ماموریت نظامی خودش آمریکا پایان میده که 20 سال طول کشیده. در این شرایطی که فرودگاه کابل از زمین و هوا داره مورد حمله قرار میگیره، آخرین حمله پیش از در واقع بامداد دوشنبه مربوط به روز یک شنبه بود که اون حمله هم در واقع حمله بود که به یک خودرو انجام شد، یک خودرو انتحاری که روز یک شنبه قصد حمله به فرودگاه کابل رو داشت، در حمله پهپادی آمریکا هدف قرار گرفت و اون هم منهدم شد. یک مقام نظامی آمریکا گفته که این خودرو متعلق به گروه داعش خراسان بوده و پیش از انجام عملیات در حمله هوایی آمریکا منهدم شده. حالا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که چنین حملاتی رو محکوم میکنن و گفته که اگر تهدید احتمالی وجود داره باید اول به اونها گزارش بشه و به گفته او این یک حمله خودسرانه بوده. پنجشنبه گذشته هم البته باید به مجموع این حملات اضافه کرد که یک حمله انتحاری عضو گروه تروریستی موسوم به داعش خراسان باعث شد که 170 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی در نزدیکی فرودگاه کابل کشته بشن در این حمله. و در این شرایطی که سخنگوی طالبان صحبت از هماهنگی با اونها میکنه در مورد تهدیدات احتمالی، در شرایطی که 170 تن حداقل در حمله پنجشنبه گذشته کشته شدن. محمد
رضا، در یک دقیقه پایانی که وقت باقی مونده بذار به این هم بپرزیم، چون از همون لحظه‌ای که تسلط طالبان به افغانستان آغاز شد نگرانی‌های بین‌المللی بود، اما الان صحبت از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد، یه مقدار از این نشست بگو که قراره چه چیزی رو در دستور کار خودش قرار بده.
خب همونطوری که میدونیم بعد از انفجارهایی که اتفاق افتاد روز پنجشنبه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد انفجارهای فرودگاه کابل رو شرم‌آور خوند، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت شد. از 5 عضو شورای امنیت بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین دعوت کرد تا در نشست اضطراری که امروز قرار برگزار بشه شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه میگه روسیه تا به حال در مورد این دعوت سکوت کرده اما انتظار میره که در نشست شرکت کنه. روسیه و چین اگرچه به طور رسمی طالبان رو به رسمیت نشناختن اما مواضع مطرح شده از طرف این دو کشور تا به حال حاکی از پذیرش تلویحی حکومت طالبان بر افغانستان هست. وزیر خارجه چین وانگی دیروز یک شنبه مکالمه تلفنی داشت با همتای آمریکایی خودش آنتونی بلینکن و گفت جامعه جهانی باید با طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان وارد گفتگو بشه و اونها رو به شکل مثبتی راهنمایی کنه. در مورد موضع فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه که روز شنبه در عراق بود به روزنامه دیلی صباح گفته که گفتگوی فرانسه با طالبان درباره خروج از افغانستان به معنای به رسمیت شناختن این گروه شبه نظامی به عنوان حاکمان جدید این کشور نیست. فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند که یک منطقه امن برای انتقال افراد از کابل پس از روز سه‌شنبه 9 شهریور فردا یعنی ایجاد بشه. محمد،
سپاس از رضا ولیزاده که خیلی هم دقیق به پایان رسید صحبت‌هاش و این پایان ما رو میرسونه به پایان مجله نیمروزی. از اینکه ما رو انتخاب کردید، شنیدید، سپاسگزارم. نظر خودتون رو دریغ نکنید، هرچند که مجلات ما فشرده است، شاید گاهی اوقات وقت کم باشه برای اینکه صدای شما رو با هم بشنویم، ولی قطعا اگر فرصتی فراهم باشه از نظر شما استفاده میکنیم، چرا که همیشه گفتم شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر که باز هم همدیگر رو میشنویم.